سینمای کلیسا خب یک جایگاه خاصی داشت در سینمای قبل از انقلاب، فیلمای 70 میلی متری نمایش سینما ایران، سینما رکس که اصلا یه موقعیت فوق العاده خوبی داشتن. منتها اینا دیگه آمال آرزوه، یعنی دست باید کشید، امکان نداره میلیاردها هزینه یک جابجایی شاید بیلیون تومان هزینه جابجایی یک همچون وضعیتی رو شرایط اقتصادی جامعه اجازه بده که نه شهرداری نه جای دیگه بیاد همچیکار کنه. بنابراین حالا من نکته‌ای که دارم از این وضع استفاده بکنم بگم که اصولا ما باید نگاهمون یه تغییراتی بدیم. سینما دیگه به اون شکلش شاید به دلیل وجود این فضای مجازی و مجموعه پلتفرمایی که نه در ایران در دنیا هستش داره سرویس‌های خوب میده و مرتب میده به دنیا و ایرانی هم از اون بی‌بهره نیستن، دیگه نمایش سینمایی یک جایگاه خاص پیدا میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم سینمای مثلا کوروش حالا دیگه از این به بعد هم هجوم بیاره، نه ممکنه ما مثلا 4 5 تا 6 تا سینما سالانش بیشتر باز نمیشه که تا امروز همینطور بوده. البته کرونا و این گرفتاری هایی که در سال امسال به وجود اومد اینا بی تأثیر نبوده و ضمن که حالا خود ما هم یه جایی مجموعه سینماگران هم که نکته آسیبایی بهش زدیم، ما مخاطبینمون رو یه مقدار زیادتر از دست دادیم. اما موضوع اینه که نگاهمون به سینمای مدرن و خاص باید باشه، باید بریم دنبال مکس، دنبال سبودی های اونجوری که دوباره بتونیم یه جمعیتی رو جذب کنیم. البته با این مزامین نه، با این مزامین و گرفتاری اینجوری
با این فیلم ها هزینه اضافه کردنه.
بله بله، این فیلم ها اصلا شیش بودیش هم بکنی فایده نداره، یعنی مردم غافلگیر کنید در سالن سینما هم مخاطب متاسفانه نداره.
آقای هاشمی، این بحث احیای سالن های نوستالژیک حتی به صورت مثلا یه تعداد محدود هم به نظرتون؟
چرا، قطعا باید این اتفاق بیفته. ببینید عرض کردم در دنیا این کار رو کردن یه سری، مثلا سینمای کوداک
میشه الان یکم راجع به این صحبت بکنید کدوم سالن ها به نظرتون، چون ما راجع به سالن ها به اسم صحبت کردیم، الان چه سالن هایی در سطح حالا کشور مخصوصا باز حالا بیشتر تهرانه دیگه البته،
بله،
این قابلیت رو دارن احیا بشن در قالب همون سینماهای قدیمی با همون سر و شکل ولی خب فقط نو شده؟
بله ببینید، مثلا فرض بگیرید در مجموعه میدون انقلاب من هیچ کدومش رو دیگه اون قابلیت رو ازشون نمیبینم، یعنی میخوام بگم موقعیت شهری از بین رفته. یا مثلا سینمای خود خیلی خوب بود، جایگاه خوبی هم داشت، منتها هم از وقتی که مترو اومد جلوش رو گرفت که دیگه اصلا کاری با اون سالن دیدی از اون سالن متاسفانه دیگه نمیتونیم داشته باشیم. اینجا میمونه سینما افریقا که به نظرم خیلی به لحاظ موقعیتی موقعیت خوبی داره، یک بر بسیار عالی در خیابون ولیعصر داره، سالن بزرگیه، سالن حتی نمایش تراس داره که میتونه اون احیا بشه، در تابستون ها هوای خوب از اون استفاده بشه. مثلا تو خیابون ولیعصر به نظر من بهترینش هم سینما افریقاست و خیلی جای مناسبیه و بتونیم اونجا یه همچون ایده ای رو بتونن مثلا حوزه پیاده بکنن و قطعا اگر درست پیاده بشه سالن صندلی‌های خیلی مدرن درش باشه ولی شکل و شمایل همون آفریقا باشه قطعا میتونه خیلی اثر بذاره، البته باز با اون پرده پانوراماش. البته ما میدونیم که فیلم پانوراما نخواهیم داشت ولی اگه بخواهیم حفظ کنیم باید اینجور چیزا رو هم براش حفظ بکنیم.
و خب ما تو بحثم به این اشاره کردیم، خب سینما آفریقا شاید یکی از سالن‌هایی باشه که تعداد خیلی بیشتری حالا به نسبت سینماهای لاله‌زار که شاید باز بگه نسل قبل‌تر برگرده، از نسل علاقمند به سینما ازش خاطره دارن. حداقل خود ماها تا دو دهه پیش، سه دهه پیش اون صفایی که زمان جشنواره جلوی سینما تشکیل میشد رو به یاد داریم و حالا خیلی از فیلم‌های مطرح رو هم بعد از انقلاب تو همین سالن دیدیم در ایام جشنواره.
در خیابون شریعتی مثلا صحرا هم یه چیزی شبیه
که سالن منتقدارم بود برای جشنواره.
بله.
که این آخریا خیلی بهش اعتراض می‌کردن.
بله، سینما صحرا میتونه اگر اون قابلیت رو براش ایجاد بکنی جای خوبی، هزار تا صندلی داره، بلازه موقعیت مکانی هم خوبه، منتها هیچ وقت بهش بها داده نشده و رسیدگی لازم نشده.
اینو آقای هاشمی کی باید متولی بشه؟ شهرداری، وزارت ارشاد، خود سینمادار، نقش اصلی رو کی داره اینجا؟
دو جا دارن، یعنی ارشاد در دنیا فقط شهرداری هستن، ولی در ایران به نظرم هماهنگی شهرداری و ارشاد، منتها الان نگاه ارشاد به سینما نوستالژی به نظر شما، یا مثلا شهرداری با این جماعتی که الان حضور دارن اینا به دنبال سینمای نوستالژی هم و هزینه برای این کارا بکنن؟ من بعید میدونم حتی روش به فکر بکنیم بگن آقا حرامه بذارید کنار. یعنی الان در هیچ کدوم از این دوتا این قابلیت رو نمیبینم متاسفانه.
توی بحث‌های حالا صنفی بین خود حالا تهیه کننده ها یا تا خانه سینما اصلا راجع به این موضوعات بحثی شده تا حالا؟
ببینه خانه سینما که اصلا از این بحث ها وجود نداره، یعنی اصلا فکرشو نکنیم که خانه سینما یه موقعی یه برنامه بذاره برای تولید فیلم ها یا آموزشی برای نمیدونم شرایط موجودی که حالا سینماگرها باش رو هستن، آموزش های دیجیتال، یا اینکه به فکر باشن که مثلا سالن ها، نه بیشتر به نظرم یه خانه ایست که باید بره مثلا تو دل خانه کارگر، اینا چون کارگری هم شدن یک جای سیاسی و اینا خیلی خوب میشه، به درد سینما نمیخورن.
و داخل خود صنف تهیه کننده ها؟
صنف تهیه کنندگان هم متاسفانه شبانه رو درگیرن، معلوم نیست برای چی، دنبال لحاف کی میگردن.
آخرم یک پارچه نشدن آقای
هاشمی
و نخواهند شد،
امکان ندارن، امکان نداره. این نسل باید از بین بره، همه رو بدیم در دست داعش بزنه همه اینا رو از بین ببره، سینما درست میشه.
خب آقای هاشمی، آقای اورنگ هم یه سوال داشتن. من
حالا من برای مسئله خانه سینما اینا که خودتون این سوالا باش درگیر هستیم نمیشن. ببینید آقای هاشمی، یک سینمایی بود تو میدان تجریش به اسم آستارا، شما حتما اسم من یادتون میاد که
بله.
اون موقع هم سینمای پر مخاطبی نبود.
بله.
حالا یک سرمایه به دست اومد و دوستان اومدن سینما آستارا رو بازسازی کردن.
بله.
و به اصطلاح خودشون خواستن سینمای نوستالژیک باشه، ولی بازسازیش یه طوره که شما از بیرون که میایید فهم میکنی یه دهنه بازاره، میخواید بیاید تو دهنه بازار، اصلا هیچ سینمایی نمیبینی. یعنی اگه بخواد این بازسازی ها اینطوری بشه، شما به نظرتون دوباره سینما موفق میشه؟
ببین عاقبتش همین آستراست که تعطیل شد، یعنی یک مهندسی برعکسی در سینما آسترا اتفاق افتاد که در رونش ظاهرا مدرن و خوب بازسازی شده، بیرونش واقعا همون فضایی که شما فرمودیده، یعنی واقعی وارد بشی دهنه قدیمی بازاره. یعنی البته بگم که در موقعیت آستارا نه در قدیم، امروز هم یعنی اون فضای کوچولوی ورودی که امکان نصب هیچ چیزی برای اونجا وجود نداره، شهرداری اصلا اجازه نمیده، چون در جریان بودم اون زمان که تلاش هایی کردن که سردار مثلا خاصی بزنن اجازه بهشون ندادن، و البته اونجا به دلیل بحث ترافیکی که در اون خیابون وجود داره خیلی دست بسته عمل کردن، بیرونیش بی‌سلیقگی محض بود برای سینما آثار. اگر به همون شکل قبلیش یه بازسازی خوبتر میکردن، همون قبل رو در میآوردن، حتما بهتر بود وضعیتش. ولی در هر حال از موقعیت سینما آثار مثل موقعیت انقلابه، نمیتونیم انتظاری داشته باشیم اونجا بگیر رشد بکنه. ولی مثلا سینمای افریقا اینجوری نیست واقعا، حتما قابلیت رو داره که اتفاق براش بیفته. سینما قدس هم نره منطقه. بله فرمایش شما کاملا درسته و این بی‌سلیقگی که در بازسازی اونجا به وجود اومد، حالا کدوم مهندسیم، خب خودشون هم با هیچ متخصص سینمایی که مشورت نکردن و یک مجموعه رو را انداختن که هیچ وقت را نیفتاد، عملا هیچ وقت را نیفتاد.
آقای هاشمی، ما چون فرصتمون تو این بخش به پایان رسیده، من فقط به عنوان سوال پایانی با توجه به حالا جشنواره‌ای که داشتیم و حالا اتفاقاتی که بر جشنواره فیلم فجر افتاد و اینکه مشخص شد اولین فیلم اکران نوروز هم حالا یه فیلم کمدی رو انتخاب کردن که به نظر میرسه بتونه مخاطب داشته باشه، آینده حالا بحث گیشه رو چطور میبینید در سال بعد؟
اون چی که موجودی داریم فاجعه است، یعنی هیچ انتظاری نمیشه داشت. تو شش ماه اول که میتونم بگم هیچ خبری اتفاقی جدی برای سینما نمیفته، شش ماه دوم اگر مسئولین امر که من درشون این چیزو نمیبینم، این همتو نمیبینم، اگر اقدامی بکنن و به طور جدی وارد تولیدات مخاطب پسند بشن، نمیگم خدای نکره بیان مثلا فیلم های حالا یه چیزای بازار پسند و اینه باشه، نه، مخاطب بشه، علاقه من باشه. البته فیلم هایی که مخاطب داشته بشه دو دسته، یه دسته کمدی، هم یه دسته فیلم های در واقع اجتماعی منتقده، که اینا اگه وارد این بازار نمایش نشن، ما سال آینده شاید بیش از نیمی از سالن‌های سینما هم بسته میشن. بسته به معنی این که حتی در پردیسا سینما بسته نمیشه، ولی سالن‌هاشون خیلیشون هیچ وقت باز نمیشن. همین جشنواره شاهدش بودیم دیگه، مجتمع‌هایی که مثلا سه تا سالن داشتن، طول جشنواره حتی یه دونشون غیر از یه سالنشون که اونم یک چهارم، یک پنجم، یک دهم در واقع مخاطب داشت، بقیه اصلا بازم نشدن. برای اینکه من چی که میگن از بهارش پیداست، یه ضرب المثل هست،
سالی که نکوست،
سالی که نکوست، یعنی سال آینده ما این بهاری که ازش گذشتیم نشون میده که سال سینماییمون در جشنواره فجر بود. اینا برای در واقع مخاطب و اقتصاد سینما. من نقد نمی کنم فیلم ها رو، چون ندیدم نمیتونم هم نقد کنم، ولی از برایند نظرات مختلفی که از منتقدین خوندم، به بینندگانی که دیده بودن، میخوام بگم که این فیلم ها هیچ کدوم مخاطب جدی نداره متاسفانه.
پس چشمنداز حداقل برای 6 ماه اول سال بعد رو چشمنداز خیلی جالبی نمیبینید؟
بله بله قطعا. تو 6 ماه دوم اگه اتفاقی بیفته تو فیلمایی ساخته بشه، یه امیدی میشه بعد که مثلا 4-5 تا فیلم بیاد ماه به ماه یه جوری تا پایان سالو زنده بکنه سالن سینما رو.
درسته. خیلی خیلی ممنون آقای هاشمی از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
برای شما همچنین برای برادر عزیزم جناب آقای اورنگ آرزوی تندرستی و سلامتی دارم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. گفتگوی من با جناب آقای سید ضیا هاشمی رو شنیدید راجع به احیای سالن‌های نوستالژیک سینمایی. برمیگردیم داخل استودیو و بحث رو با آقای رضا اورنگ ادامه میدیم. آقای اورنگ، نکته‌ای موند در بخش قبلی که بخواید بهش بپردازید یا بحث رو ادامه بدید؟
آره، یه چیزایی باید بهش رسیدگی کرد. این که می‌بینید شما وقتی سینمای موفقی میتونید داشته باشید، چه پردی چه سینمای نوستالژی، که مدیریت خوب داشته باشید. الان سینما آستارا بخش خصوصی روش سرمایه گذاری کرد تا بازسازی بشه، یعنی بخش دولتی هم نبود. منتها هم تو که آقای هاشمی گفتن، نیومدن با متخصصای این کار، حتی با تماشاچیای حرفه‌ای، با آدمای اون منطقه صحبت بکنن که اصلا سینما آستارا جای اون داره که انقدر روش سرمایه گذاری کرد، آیا میتونه مخاطب جذب کنه؟ و مدیر اونجا قرار دادن که اصلا از اصول مدیریت، مخصوصا مدیریت سینما، چیزی نمیدونه. شما به من یک پست بدید، سینما مال خودم نباشه، بگید برید اینجا بشینید، ماهیانه انقدر میریزیم به حساب شما، حالا هفته هم یکی دو بار سرزده ایراد نداره. شما چه انتظاری دارید که این سینما سینمای موفقی باشه؟ شما نگاه کنین، خدامیر صابر رهبر مدیر سینما کریستال رو داشتید و مدیرهای دیگه هم همینطوری بودن. وقتی سینماش یه ذره کم مخاطب میشد، که من ندیدم کم مخاطب باشه، میومد یک هفته فیلم برگزار میکرد، یعنی فیلمای بزرگ دنیا رو نمایش میداد. فرض کنید گوش پشت نوتدام، بینوایان، السید و فیلم های دیگه روم پرده عریضش نمایش میداد و مخاطب جذب میشد. هر دفعه یک ترفندی به کار می بردن که مخاطب بیاد تو سینما. چرا؟ چون مدیر بودن، هم خودشون دغدغه سینما داشتن، هم دغدغه سینمادار داشتن. برای همین من بیشتر بحثا میگم که صاحب سینما با سینمادار فرق داره. صاحب سینما نمیتونه مدیریت سینما داشته باشه، اصلا آینده نگری نداره نسبت به سینما، اصلا به مخاطب فکر نمیکنه.
شاید در اون بحثی باشه که در حالا یه نگاه کلیتر بین سرمایه دار و مدیریت، یعنی بین کسی که سرمایه مال اونه، یک شرکت مال اونه، با کسی که مدیریتش میکنه میذارن، که میگن لزومرم نباید کسی که سرمایه دار هست، سهامدار هست، مدیریت هم انجام بده، باید بین این دوتا آره. یه وجه تمایز گذاشت.
حالا میدونی من اسمای خاصی نمیارم، فرض کنیم تو شهر رشگیلان که اخیر چند وقت پیشم فوت کرد بنده خدا، یک تاجر برنج بود، اومد گفت من تجارت میکنم، به استانم کمک میکنم، چرا یک کار فرنگی انجام ندم؟ یک سینما ساخت، سینمایی که بعد از انقلاب دوباره مثلا تعطیلی، یعنی هر کاری کردن که این سینما، هر اتفاق سینما تمشه، از سرمایه خودش گذاشت سینما رو زنده نگه داشت. ولی سینمای دولتی تعطیل شدن خیلی از سینماها. و جای دیگه نگاه بکنیم، مثلا فرض کنید یکی تو شهر سقز بوده، اهل سقز بوده، بعد برای مردم شهر خودش مده سینما ساخته. این نبوده که همه ایمون سرمایه گذاره بیان برای کسب درآمد سینما درست بکنن، میخواستن یک کار فرهنگی انجام بدن. ببینید سینما کریستال تعطیل شد ولی از ذهن ما بیرون نرفته، صابر رهبر فوت کرد ولی از ذهن ما بیرون نرفته. اینا باید بررسی بشه که چطور بود این سینما دارا موفق بودن. یه بخشش بحث مدیریته، یه بخش بحث سیاست‌های کلی سینماست که همه آدم توش دخالت کردن، از خانه سینما بگیر و تا سازمان‌های دیگه، تصمیم گیرنده مشخص نبود. بحث دوم فیلمه. شما وقتی فیلمی برای نمایش دادن ندارید، این اتفاق میفته. اون موقعی که میخواست سینمای ساخته بشه یا بازسازی بشه، به این فکر میکردن که این منطقه کشش داره، گنجایش داره. شما فرض کن الان به عنوان یک تاجر، به عنوان یک مغازه دار، وقتی بخوای یه بقالی هم بزنی، میری محله رو بررسی میکنی، میگی توی محل من میتونم بقالی بزنم، میوه فروشی
آره
بزنم بهتره.
یعنی راجبش صحبت بکنیم. اون بحث حالا منطقه بندی جغرافیایی که حالا خب در قبل از انقلاب اتفاق میافتاد، فیلمایی که حالا در بالا بودن، شمال بودن، یه سبک فیلم ها بود، جنوب یه سبک بود و اینها با هم دیگه فرق داشتن. این کار الان جواب میده به نظرتون؟
ببین شما الان
این تقسیم بندی این چنینی یا نه دیگه همه چی تقریبا یه دسته.
چون یه اتفاقی براتون سم شما دارید که شورای صنفی نمایش است. درست؟ حالا بعد شورای عالی اینا مثلا اونا دیگه در حد جوک بود دیگه. حالا شورای صنفی نمایش چیکار می‌خواد؟ من چیکار کرده؟ یعنی اصلا براش مهم نیست. اصلا نمیدونه چه فیلمی باید تو کدوم سینما نمایش داده بشه. میگم فلان گروه سینمایی این فیلم نشون بده، فلان گروه سینمایی این فیلم نشون بده، اصلا مهم نیست آیا تو محل این فیلم میرن یا نمیرن. ولی موقع سینما داره میگفتن سینمای ما فرض کنید که کشش اینه که فیلمایی مثلا بزن و بکور نگاه میکنن، یا فلان جا میگفت فیلمایی مثلا حالا به اصطلاح فیلم فارسی دوست دارن نگاه بکنن، یا فرض کنید سینما آفریقا، سینما پارامون و بقیه مردم دوست دارن فیلمای روز دنیا رو نگاه بکنن، فیلمای تاریخی نگاه بکنن، یا فرض کنید سینمای اروپا، سینمای حافظ، سینمای هما، سینمای ایفل، مردم دوست دارن برن فیلم هندی اونجا نگاه کنن. یعنی مرکز داشت. شما وقتی می‌خواستی فیلم هندی نگاه بکنی خیام ولی هست نمی‌رفتی، فیلم فارسی می‌خواستی نگاه بکنی خیام ولی هست نمی‌رفتی، می‌رفتی کوچه ملی تو لاله‌زار، می‌رفتی میدان امام حسین. تک تک فیلم ایرانی بودن که مثلا سینمای آفریقا سینمای دیگه میذاشتن. من خودم گلزن رو تو سینما آفریقا دیدم قبل از انقلاب. این نبود که مثلا اونا فیلم های ایرانی نداشتن، ولی 70-80 درصد سینما فیلم های خارجی داشتن. حالا چون بحث نیست فقط من اشاره میکنم یکی از دلایل تعطیل سینما ممنوع کردن فیلم خارجی بود که سینما رو به روز سیاه نشون، یعنی نه به سینمای ما کمک کرد نه به سالن‌های سینما کمک کرد. ببین من یه نمونه بارز الان تو همین روزا خبر داشتیم که قرار سینما 29 بهمن توی تبریز با 10 سالن افتتاح بشه. کی کارشناسی کرده اینو؟ اون کارشناسا نیومدن ببینن که الان سینماهای دیگه تبریز مخاطب نداره، چرا بعد اینجا که بیان 10 تا سالن بزنن؟ اگر بررسی کنه بگم فلانجا سینما مردم استقبال میکنن رفتن فیلم دیدن، خب بیان همچه پریسایی بزنن.
البته این یه سوال مهمتر داره قبلش که ما اصلا بپرسیم که چی داریم که بخوایم 10 سالن بذاریم. یعنی اون متریالمون، اون آنچه که داریم میخوایم نشون بدیم چیه اصلا؟ واقعا ما همین الان بخوای تو 10 تا سالن رو توی یه شهر پر بکنی چه فیلمایی میخوای بذاری؟
من بارها تو برنامه شما و جای دیگه نوشتم، خب هی سالن میزنه چی داری داره ارائه. برای همین میگم الان این پردیسازی ها به عنوان سینما نیست، در حقیقت بردسازیه. یک منطقه رو میگن، حالا شهرداری کمک میکنه، سازمان سینمایی کمک میکنه، حوزه کمک میکنه، سینما شهر کمک میکنه، یک برج سینمایی ساخته میشه، اصلا ربطی به سینما نداره. و نگاه نمیکنن که چند تا تماشه تو سینما میاد، نگاه میکنن قیمت ملک چقدر رفته بالا. بدبختی اینه. آیا عراق مرکز استان هست یا نه؟ چرا سینما نداره؟ بعد میگن عدالت فرهنگی، میخوام تو روستاها تو شهرهای مثلا بالای 5000 تا تماشاچی بسازیم، ولی عراق سینما نداره. شهر سقز 400000 نفری که دومی شهر کردستان، سینما نداره. بوکان نداره. یه سینما، خود سینما شهر داره تو گناباد، اونم در حال تعطیل شدنه. سینما شهر یک سینما ناهید داره تو خیابان شکوفه که متعلق به خودش بود، تعطیلش کرده، از شهریور تعطیله. یعنی سینما شهری که نمیتونه یه سینما دو تا سینمای خودش حفظ بکنه چطوری میاد ادعا میکنه من در تمام ایران میخوام سینما بسازم؟ من باور نمیکنم و امثال من باور نمیکنم. میگم اگه شما کار بلدید این یه دونه رو حفظش بکنید، نظر سینما تعطیل بشه، دنبال سینما سازی نباشید. اول دنبال این باشید که چیکار کنیم سینما تعطیل نشه. این که ما شعار بدیم پردیس، خب 10 تا سالن، من درست متعلق تهران هستم ولی نژادم تبریزیه، مردم تبریز رو میدونم، چه سینمایی میبینن چه فیلمایی میبینن. شک نکنید عین 10 تا سینما، حتی 10 تا سالن این سینما خالی میه، اصلا شک نکنید.
من با این فیلم ها
با این فیلم ها ببین اگه فیلم خوب باشه ما شکممون میزدیم میرفتیم سینما، از زندگیمون میزدیم میرفتیم سینما، چون حق انتخاب داشتیم، فیلم های مختلف بود و میرفتیم لذت از سینما رفتن لذت میبردیم. الان هم که از سینما صحبت میکنیم از همه تمام تن بدن من میلرزه. خب این عشق از بین رفته و مخاطب مقصر نیست، اصلا تقصیری در این زمینه نداره.
اینو میشه این شکلی جنبندی کرد آقای اورنگ که ما داریم راجع به یک حلقه های زنجیری صحبت میکنیم که اینها باید همه به هم قلاب بشه، یعنی حتی تو دل اون بحثی مثل احیای سالن های نوستالژیک و بحث سینماداری ما باز باید بیایم ببینیم که خب حالا این کار رو هم کردیم، مثلا تمام نکاتش، تمام اون ملزوماتش مهیا شد، آیا حالا فیلم خوبی داریم؟ آیا فیلم رقیب داریم؟ آیا با فیلم های خارجی روز میتونیم بیایم نمایش بدیم؟ به نظرم تا اینا، این اصلا حلقهه که فکر میکنم اون متولی اصلیش خب خود وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هستن که باید این رو به صورت یک کل نگاه بکنن، که خب متاسفانه اصلا همچین چیزی نیست. بعد میشه راجع به حالا این جزئیات صحبت کرد، یعنی در تمام این بحث ما به اون خلأ و فقدان اون نگاه سیستمی، اون نگاه کلی میرسیم که مسائل رو این شکلی نگاه نمیکنه و یه روز میگه من میام آقا فیلم خارجی میارم، بعد نتیجهش میبینیم که خب به چه شکلی در میاد. یه فیلم توی چند تا سانس محدود، توی زمان مرده، توی چند تا پردیس فقط نمایش داده میشه و پروندهش بسته میشه تا دوباره دفعه بعد که بخواد بیاد خبری بشه. یه زمان دوباره بحث سالن سازی رو مطرح میکنیم که به قول صحبت خودتون ارزش اصلیش همون گرون شدن ملکشه و اینکه باز حتی شاید واسه اون کسی که سرمایه گذاری کردم سود داشته باشه با این قیمتی که زمین داره و روز به روز بالاتر میره. ولی خب در تمام این اتفاقاتی که میفته فقط این سینماست که داره قربونی میشه و روز به روز ضعیفتر و پایینتر میاد.
این من وقتی بخش خصوص صحبت میکنیم و چند تا از مدیران اشتباهی مهلکی انجام دادن به عنوان اینکه میخوام به بخش خصوصی کمک بکنن، فرض کنیم آدم گفتن لابراتوارای وزارت ارشاد تعطیل که کمک بشه به لابراتوار بیرون، در صورتی که این کار نباید بشه. یعنی ما باید ایجاد رقابت بکنیم، باید میگفتیم تعرفه لابراتوار وزارت ارشاد با لابراتوار دیگه یکیه. من به عنوان فیلمساز تهیه کننده تصمیم گرفتم کجا برم، چون همه آدم متخصص بودن، دستگاهام بود دیگه، یا سالن‌های تدوین صدا و تصویر تو ارشاد تعطیل برای کمک به بیرون. آیا کمکی شد؟ تعطیلی باغ فردوس، آموزشگاه دیگه، چون وقتی باغ فردوس تعطیل کردی شاید 70-80 درصد آموزش‌های سینمایی درست رو شما گرفتید دیگه. در زمان قدیم وزارت فرهنگ سالن سازی نمی‌کرد که شاید یکی دو تا سالن، اونم برای نمایش فیلم‌های خاص بود، بخش خصوصی بود. سینمادار فیلم خارجی وارد میکرد، وزارت ارشاد یا فرهنگ سابق مجوز صادر میکرد. شما اگه فیلم خارجی ببینید که تو ایران نمایش داشته، میگن بر اساس مجوز فلان از وزارت فرهنگ. الان خب سازمان سینمایی وزارت میخواد تو همه چی دخالت بکنه و بلد هم نیستن دخالت بکنن، از کارشناس هم استفاده نمیکنن. پس بنابراین وقتی کاری کارشناسی نشه، چه بخش خصوصی چه دولتی، دیدید که من رو کنار هم میزنم، چون تو بخش خصوصی هم آدم مدیری نداری، شما نمیتونی منتظر اتفاق باشی، نمیتونی مثلا برنامه‌ریزی کنه برای اکران فیلم خارجی ولی در حقیقت میخوان ضربه بزنن، چش همه رو بترسونن که توی سانس‌های محدود تو سالن فلان مثلا اتفاقی بیفته.
من می‌خواستم راجع به یه موضوع دیگه صحبت بکنم، فقط چون وقتمون توی این بخش به پایان رسیده فکر می‌کنم که باید توی برنامه دیگه‌ای راجع بهش صحبت بکنیم. تلاش می‌کنیم که برای هفته بعد این موضوع رو با حضور خود شما هم داشته باشیم که یه بحثی حالا اینجا الان مطرح میشه، چون راجع به سلیقه مخاطب، تغییر مخاطب، نسل علاقه‌مند به فیلم و سینما صحبت شد، اون هم تفاوت سینما رفتن با خود فیلم دیدنه. شاید در تمام این مدت که ما داریم الان صحبت میکنیم که آقا مخاطب سینما پایین اومد